داوه د ازادي رادیو لمړی خبری مجله او اوس په سلطان محمد سرور بل خبری مجله وړاندې کړي.
سروان صاحب عزیز، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح، سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز یکشنبه 12 ثور و اول می که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پدر عباسین، نوجوانی که از سوی اختطافچیان در کابل کشته شد، می خواهد که عاملان این قتل و اختطاف باید اعدام شوند. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. استرالیا بر تعهد کمک خود با افغانستان یک بار دیگر تأکید کرد. امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک سرکرده طالبان در ننگرهار خبر می دهد. متحدان سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافتند. و صدر اعظم عراق می گوید وضعیت زون سبز بغداد که مظاهرتچیان به آن یورش بردند و داخل شدند زیر کنترل نیروهای امنیتی می باشد. مشروع اخبار. یک مقام ارشد استرالیایی گفته است کشورش به کمک با افغانستان و توسعه اقتصادی این کشور متحد است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که پیتر کاسکروف، گورنر جنرال استرالیا، این سخن را در دیدار با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور غنی از فعالیت نیروهای استرالیایی در ولایت اروزگان و نقش آنها در آموزش نیروهای خاص افغانستان قدردانی کرده است. استرالیا در چوکات مأموریت حمایت قاطع 174 سرباز در افغانستان دارد. مأموریت حمایت قاطع ناتو در سال 2015 آغاز شد و هدفش مشوره، آموزش و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان است. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت معاون نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی رودات ننگرهار خبر می‌دهد. اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید عبدالولی مشهور به منصور با 7 نفر از همراهانش بازداشت شده است. اعلامیه می‌افزاید که این افراد در یک عملیات خاص از مربوطات قریه سرکلهی ولسوالی رودات گرفتار شدند. در خبرنامه همچنین گفته شده که در این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات چون کلاشینکوف، ماشیندار پیکا و راکت انداز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده و طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. متحدان سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافتند. به اساس گزارش ها، فهرست امید که از روحانی حمایت می کند 38 کرسی اضافی را از آن خود کرده است. سهم احزاب محافظه‌کار 86 کرسی و از مستقل‌ها 61 کرسی خواهد بود. پارلمان ایران 290 کرسی دارد. مجلس جدید ایران در 27 ماه می با کار آغاز می‌کند. صدر اعظم عراق می‌گوید وضعیت زون سبز بغداد که مظاهرتچیان به آن یورش بردند و داخل شدند زیر کنترل نیروهای امنیتی می‌باشد. حیدر العبادی در اعلامیه دیشب خود از مظاهرتچیان خواستار شد که مسالمت آمیز باشند و به ممتلکات دولتی ضرر نرسانند. تعداد زیاد تظاهرکنندگان اوایل امروز ساختمان پارلمان را ترک گفتند، ولی شمار دیگر آنها به هدف تحسن پیشروی پارلمان خیمه زدند. صدها هوادار مقتدا صدر روحانی برجسته شیعه عراق دیروز به داخل ساحه سبز بغداد هجوم بردند و یک تعدادشان ساختمان پارلمان و ساختمان‌های مربوط به کابینه را اشغال کردند. علی محمد، یکی از مظاهرچیان، به خبرگزاری رویترز چنین گفت: مردم برای حکومت کردن بر خودشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروع ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمیگوییم. یورش بر تعمیر پارلمان پس از آن صورت گرفت که وکلای پارلمان از رای گیری در مورد اصلاحات خودداری کردند. وزیر خارجه آمریکا برای بحث در مورد بحران سوریه امروز به ژنو می رود. جان کری با وزرای خارجه اردن و عربستان سعودی و نیز با فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه صحبت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز شنبه گفت که کری تلاش‌های جاری برای پایان بخشیدن به خصومت‌ها در سوریه را بررسی خواهد کرد. در این حال، یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو درخواست واشنگتن برای اعمال فشار بر حکومت سوریه جهت گسترش آتش‌بس در حلب را رد کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گفته است در جریان یک هفته گذشته تقریباً 250 نفر در نتیجه حمله‌های هوایی حکومت و تیراندازی‌های متقابل میان نیروهای حکومت و شورشان در اطراف حلب کشته شدند. و پلیس جرمنی حدود 500 تن را برای مدت کوتاه بازداشت کرد. این افراد به دنبال درگیری‌ها میان مظاهرچیان چپگرا و هواداران حزب راستگرای موسوم به بدیل برای جرمنی در شهر شتوتگارت بازداشت شدند. معترضان چپی دیروز تلاش کردند تا جلسه این حزب را که با اسلام مخالفت شدید دارد مختل سازند. پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 7. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10.
ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پدر عباسی، این نوجوانی که از سوی اختطافچیان در کابل کشته شد، می‌خواهد که عاملان این اختطاف و قتل باید اعدام شوند. نظر حشمت رادفر، مسئول رسانه‌ای ریاست اجرایه، در این باره را می‌شنویم که می‌گوید:
در حال حاضر نوبت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است که به اثبات برسانند به خواست‌های مردم از یک طرف ارج و اهمیت و ارزش قائل هستند.
محصلین پوهنتون پروان از کمبودی تسهیلات شکایت دارند.
در پوهنتونی که ما ادامه تحصیل داریم، البته نبود مکان مناسب است که در داخل پوهنتون مکان مناسب وجود ندارد.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
میشه خدا معرفی کنیم؟ نام ما صدف است. صدف جان، وظیفه میرین، محصل هستیم.
نخیر نیم، خلاص
کنیم. اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنه، درباره کار و روزگار صدف جان بیشتر خواهید شنید. با ما باشید. پدر عباسین میگوید عاملان قتل پسر نوجوانش باید اعدام شوند. حاجی عبدالغفور معصوم به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در صحبت تلفنی به او وعده داده که عدالت تطبیق خواهد شد. مردم عادی هم خواهان تطبیق قانون در این مورد هستند. عباسین 14 ساله نزدیک به 3 ماه پیش از ساحه کارتنو کابل ربوده شد و جسدش به تازگی پیدا شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
پدر عباسین میگوید پسر 14 سالش نجات داده نشد، ولی ربایندگان و قاتلانش باید مجازات شوند تا فرزندان دیگران در امان باشند. حاجی عبدالغفور معصوم در گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی به او زنگ زده و ضمن همدردی وعده کرده که عاملان مجازات خواهند شد.
رئیس جمهور ما گفت نگه ما وکیل خود هستیم تا وقتی که نفرها را اعدام نکنیم و محاکمه کش نکنیم یا ما هستیم پیشتان.
در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس جمهور غنی ضمن غمشریکی با حاجی عبدالغفور و خانواده‌اش خاطر نشان کرد که به اداره های مربوط هدایت لازم داده تا بالای عاملان این حادثه المناک عدالت تطبیق شود. به اساس گزارش، مقام های امنیتی کابل از بازداشت کم از کم 10 فرد مظنون به دست داشتن در قضیه ربودن و قتل عباسین خبر دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز خواهان پیگیری جدی این قضیه شده است. او در نشست دیروز شنبه در کابل خطاب بر رهبران حکومت گفت:
عاملین این حادثه که تمامن بسکت شده قراره که به مطابق قانون مجازات بکنند که در آینده همچه عمل تکرار نشود.
عبدالغفور میگوید پسرش حدود 3 ماه پیش در حالی که از کورس آموزشی برمیگشت در نزدیک خانهشان در منطقه کارتی نو کابل ربوده شد. او گفت ربایندگان پول تقاضا کرده بودند.
از ما 1,00,000 خواسته بودند، خلاصه شاخی زمین 90,000 رسید. ما پول از خیش و کام برده ما جمع کرد، نازعی کردیم. متاسفانه از ما بچه دستشان برامده بود، شهید کرده بود و پولم نگرفته نتانیست. گفتیم امرای ما در تلیفونی که بزنم ما شما را پیسه میگیم وقت. متاسفانه که بچه شهید کرده بود.
به اساس گزارش جسد عباسین به تازگی در ولسوالی خاک جبار کابل یافت شد. عبدالغفور برادیو آزادی گفت که یک مأمور امنیتی حوزه اشتم در همان ابتدای رویداد سهل انگاری کرده است.
همسایه ما برای داویده آمدم، برای گفته بود که عباسین شهید عباسین بالا کرد. او را گفته بود که برای شما به کار ماندین، حرکت نکرد. اگه این وضعیت غفلت وظیفه‌ای نمیکرد شاید عباسین نزد نمیدادیم.
این موضوع در جریان تحقیق روشن‌تر خواهد شد. قضیه اختطاف و قتل عباسین واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است، از رهبران حکومت گرفته تا ولسی جرگه و فعالان مدنی و مردم عادی. فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی شهروندان در درون و برون از افغانستان هم پر از پیام‌های غمشریکی و نیز دادخواهی برای عباسین است. اکنون همگی منتظرند که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با عاملان اختطاف و قتل عباسین چه میکنند. حاجی صمد یکی از نزدیکان خانواده عباسین برای رادیو آزادی گفت باید قانون تطبیق و عدالت تأمین شود.
اختطاف و قتل عباسین 14 ساله موج از واکنش ها را در پی داشته است، از رهبران حکومت گرفته تا مردم عادی. مصاحبه در این باره با حشمت رادفر مشاور رسانه‌ای ریاست اجرایه داریم که دقایق بعد با هم می‌شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
محصلین پوهنتون پروان خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. آنها از کمبود ساختمان‌های لازم و شمار دیگری از محدودیت‌ها شکایت می‌کنند. اما پاسخ مقامات چیست؟ در گزارش احمد هنایش از منطقه می‌شنویم.
محصلین پوهنتون ولایت پروان در حالی از کمبود امکانات مناسب در این پوهنتون شکایت دارند که مسئولین آن می‌گویند در سال جاری برای انکشاف ساختمان‌های پوهنتون پروان پروژه‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند. شماری از محصلین ولایت پروان میگویند در پوهنتونی که آنان مصروف تحصیلند جوابگوی نیازمندی های لازم آنان نیست.
در پوهنتونی که ما ادامه تحصیل داریم البته نبود مکان مناسب است که در داخل پوهنتون مکان مناسب وجود نداره که شاگردان یا محصلینی که در اینجا طبقه اونا است سر اونجا بود و باش داشته باشن و همچنان پارکی است که پارک از طرف همین پوهنتون برای ما آماده شده، ولی بنا بر مشکلاتی که در پوهنتون وجود داره اینا تکمیل نشده.
ما به مشکلات نبود ترانسپورت، نبود پارک میباشد. تقاضای ما از مسئولین این است که به مشکلات ما توجه نمایند، به خاطر که این مشکلات بسیار ماره رنگ میده و به مشکلات ما زودتر اینا اقدام جدی نمایند.
با این حال مسئولین پوهنتون ولایت پروان میگویند در سال جاری برنامه‌های انکشافی برای رشد نهاد تحصیلی دولتی روی دست دارند. غلام داوود بها رئیس پوهنتون ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما پلانی که در سال جاری داریم دانستیم که اولین بار در تاریخ ولایت پروان یک لیلی اوناسیه را رویدست بگیریم. برای طبقه زکور پلان درازمدت داریم، پیشنهاد به وزارت محترم تحصیلات عالی نمودیم که یک تعمیر لیلی برای ما بسازن. امید است که او انقریب رویدست گرفته شده و پلان کشافی سال جاری برای ما تهیه کنن. تقریبا 4 ساختمان در سال جاری رویدست گرفته شده که یک ساختمانش به نام تعمیر اداری هست، تقریبا 60% کارش پیش رفته. اسکلت تعمیر کاملا تکمیل شده. 3 تعمیر دیگه که دویش برای فاکولته هاست تعمیر تدریسی هستن، تقریبا کار از اونام نو شروع شده.
پانتونی ولایت پروان یگانه نهاد تحصیلی دولتی است که نسبت به سالهای گذشته در 2 سال اخیر روبه رشد بوده، اما با آن هم شماری از ساکنان ولایت پروان خواهان بهبود و رشد کیفیت در جریان فعالیت های آنند.
گزارش بود از شکایت محصلین پانتون پروان و پاسخ مسئولان. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. استرالیا بر تعهد کمک خود با افغانستان یک بار دیگر تأکید کرد. امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک سرکرده طالبان در ننگرهار خبر می دهد. متحدان سیاسی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافتند. صدر اعظم عراق می گوید وضعیت زون سبز بغداد که مظاهرچان به آن یورش بردند و داخل شدند زیر کنترل نیروهای امنیتی می باشد. وزیر خارجه آمریکا برای بحث در مورد بحران سوریه امروز به ژنو می رود. و پلیس جرمنی حدود 500 تن را برای مدت کوتاه بازداشت کرد و رها ساخت. دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:47 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. در این بخش برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از اینکه با ما همراه هستین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. نشریه استراتفورد کامنتری در مورد حملات طالبان و تلاش‌های صلح افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده است. به نوشته نشریه، طالبان حملات بهاری 2016 را در حال آغاز کردند که گروه هماهنگ کننده تلاش‌های صلح آخرین تلاش را که شاید بیهوده بود برای آوردن صلح در افغانستان به خرج داد. استراتفورد کامنتری در این مورد هم نوشته که حکومت افغانستان در واکنش به حملات طالبان قوی ترین عملیات نظامی از این نوع را به اجرا گذاشت. به تحلیل نشریه، این کار دورنمای صلح در افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ 14 ساله در این کشور را با مایوسی روبرو ساخته است. باز هم نویسنده استدلال میکند که برخی دلایل برای خوشبین بودن به صلح در افغانستان وجود دارد. استراتفورد کامنتری این نکته را برجسته ساخته است که ده ها کشور برای امنیت افغانستان کار کردند و منافعی دارند، زیرا این کشور منطقه را با هم ارتباط می دهد. بنوشته این نشریه، حرف اصلی نیست که در افغانستان صلح می آید، بلکه باید گفته شود که آینده افغانستان و تمام کشورها در نتیجه همگرایی و همخوانی سیاست داخلی، سیاست بین المللی و جیوپولیتیکی مشخص می شود. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد ربودن یک زن استرالیایی در افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، پدر 91 ساله این زن خواهان رهایی دخترش از نزد ربایندگان شده است. کاترین جن ویلسن که 60 ساله است، پنجشنبه از یک دفتر در شهر جلال آباد ربوده شد. پدر این کارمند خیریه در یک نوار ویدیویی گفته که از وضعیت دخترش خیلی نگران است. براین ویلسن میخواد تا ربایندگان هیچ گونه آسیب برای دخترش نرسانند و او را زنده نگه دارند. کاترین جن ویلسن برای بیش از 20 سال با مؤسسات خیریه در بخش‌های حقوق زن و تأمین آب آشامیدنی در افغانستان و کشورهای منطقه کار کرده است. او پیش از این به حیث مسئول برنامه‌های امدادرسانی دنمارک برای پناهجویان افغان در بیرون کشور کار می‌کرد. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با وضعیت زنان افغان توجه کرده و یک بار دیگر قضیه ریزگل را به بحث گرفته است. در ماه جنوری بینی این زن توسط همسرش بریده شد که افغانستان و بسیاری از کشورها و نهادها را تکان داد. بنوشته نیویورک تایمز، مقام‌های حکومت افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و حتی طالبان حمله بر ریزگل را محکوم کردند، اما این زن 20 ساله به باور روزنامه نمونه دیگر است که نشان می‌دهد وعده‌ها برای آزادی حقوق زنان از طالبان ها. بسیاری از مردان افغان ناکام شده است. شمار از فعالان حقوق زنان به شمول فعالانی که در خارج از افغانستان بسر می برند همواره گفتند که غربی ها عمدن موقعیت زنان افغان را نادرست جلوه دادند. اسپوژمای اکسیر، یکی از فعالان، بر روزنامه گفته است زنان افغان قربانی خاموش و تسلیم شده فرهنگشان، مردانشان و سیاستشان هستند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد سهرا کریمی، یک فیلمساز افغان در کراچی، پیش از حمله بر ریزگل گفته بود کارمندان پروژه های زنان در افغانستان سرمایه های زیاد از این پروژه ها به دست آوردند، در حالی که پروژه هایشان خیلی کوچک بوده و در نهایت شمار زیاد از زنان روشنفکر و خردمند افغانستان را ترک کردند.
اختطاف و قتل عباسین 14 ساله موج از واکنش ها را در پی داشته است، از رهبران حکومت گرفته تا مردم عادی. حشمت رادفر مشاور رسانه‌ای ریاست اجرایی حکومت افغانستان است. مصطفی صدیقی در آغاز این گفتگوی تلفنی از او پرسیده که اکنون نهادهای عدلی و قضایی افغانستان چی باید بکنند؟
یک نگرانی که از بخواد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داشته، البته در گذشته، اوی بوده که در مجازات جنایتکاران چی سیاسی و چی جنایی به بیشتر موارد اینا تعلل میکردن یا به دلایل مختلف برخورد حتی سیاسی میکردن با قضایایی که بیشتر به عدالت و به حداقل راجعه ساختن و پسخان نامه میتونست ارتباط داشته باشد. در حال حاضر نوبت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان است که به اثبات برسانند به خواستای مردم از یک طرف ارج و اهمیت و ارزش قائل هستند، از طرف دیگر به وظایفی که قانون برشان سپرده به خوبی عمل میکنند.
جناب رادفر، شما می دانین که تأمین امنیت شهروندان یک کشور از وظایف و مکلفیت های اصلی حکومت های است که با رأی مردم انتخاب شدن. شما که در حکومت هستید فکر می کنین در این قضیه کوتاهی از کدام جانب بوده، از کی بوده؟
حداقل امنیت ملی افغانستان در طول حدود 2 سال گذشته چند تا از امی باندهای بسیار کلان اختطاف آدم ربایی را اینا متلاشی کردن. حداقل 4 تا از مشهورترین چهره های امی جرایم سازمان یافته در افغانستان به سزای مرگ محکوم شدن و یک سلسله کارهای بسیار جدی صورت گرفته بود و بعد از این اقداماتی که دولت کرد بسیار کم توقع می رفت که هنوزم این جرأت و این جسارت در ذهن و ضمیر این شبکه های همسان از یا وجود داشته باشد و که یک چنین جنایتی را که در حق عباسین انجام دادن و انجام بدن. اما معلوم میشه که بازم نهادهای امنیتی افغانستان در این مورد اخفال شده بودند و به یک رقمهای حس میکردن که این اتفاق نخواد بیفته و اینا. اما متاسفانه در طول شش هفت ماه گذشته بله ما موارد دیگر هم داشتیم. چند پیش یک دکتر امی قسم برو بوده شده بود و باز گفته شد که در بدل پول یا باید شکل ببره ها شده امثال از اینا.
چگونه میشه با پدیده آدم ربایی در افغانستان مبارزه ریشه‌ای کرد به نظر شما؟
مبارزه ریشه‌ای میتونه ابعاد مختلف داشته باشه. اگر از یک طرف ما توقع داریم نیروهای امنیتی افغانستان با یک چنین مسائلی که اتفاق مسته مقاومت بکنن و رویارویی بکنن و همین قسم نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، ما باید کارهای دیگر در سطح جامعه انجام بدیم. نهادها و سکتورهای مختلف، بخشایی که آگاهی میتن بر مردم در درسته ها و در زمین های مختلف اینا رشد داده شود و کمک شود و امثال از اینا. یعنی ما به یک کار همگانی پیگیر و دوامدار در سطح جامعه نیازمند هستیم تا بتانیم از یک سنین اتفاقات حداقل در اطراف آینده ها کم داشته باشیم.
حشمت رادفر مشاور رسانه‌ای ریاست اجرائیه درباره اجراءات دولت در مورد قتل و اختطاف عباسین ابراز نظر کرد. ساعت 7:55 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفارت آمریکا در کابل میگوید که از اقدام هر کشور به شمول روسیه که برای ثبات اقتصاد و امنیت افغانستان برداشته شود استقبال میکند. مسئولان این سفارت با ارسال ایمیل به رادیو آزادی این مطلب را ابراز داشتند. همکارم ویدا برکی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفارت آمریکا در کابل میگوید با قاطعیت تمام روسیه را تشویق خواهد کرد تا نقشش را در راستای تحکیم ثبات سیاسی و امنیت افغانستان ایفا نماید. سفارت آمریکا در کابل این مطلب را در پاسخ به یک پرسش رادیو آزادی که در خصوص بهبود روابط روسیه و افغانستان مطرح شده ابراز داشته است. این سفارت در ایمیل به نقل از سخنگویش که از وی نام گرفته نشده در مورد چنین نوشته است:
ایالات متحده آمریکا علاقمند بهبود روابط افغانستان با تمام کشورهای منطقه است که میخواهند نقششان را در راستای تامین امنیت و ثبات اقتصادی این کشور ایفا کنند. ما تمام کشورها را تشویق میکنیم تا با حکومت افغانستان یا از طریق سایر کشورهای منطقه برای تامین ثبات افغانستان نقششان را ادا کنند. با قاطعیت تمام ما روسیه را نیز ترغیب میکنیم تا این گونه نقش مثبت خود را ایفا کند.
این اظهارات پس از فصل جدید روابط افغانستان و روسیه و سخنان حاجی سید داود، کارشناس مسائل سیاسی افغان که در صحبت با رادیو آزادی انجام داده است، صورت می‌گیرد. آقای داود گفته است که آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی دارد و برای روسیه اجازه نخواهد داد تا به گونه مستقیم در قضایای این کشور دخیل شود. در این حال شماره از اعضای شورای ملی و آگاهان امور با ابراز نگرانی از این موضوع گفتند که تحکیم روابط میان افغانستان و روسیه افغانستان را مانند سوریه به میدان رقابت‌های آمریکا و روسیه مبدل خواهد ساخت. آمریکا و روسیه با جنگ سوریه و یک جا شدن بخش از کریمیای اوکراین با روسیه با هم مخالفت دارند. آمریکا مخالف رژیم سوریه با رهبری بشار الاسد است و جنگ سوریه را تنها راه حل برای از بین بردن این رژیم می‌داند. از سوی دیگر روسیه از بشار الاسد حمایت می‌کند و حملات هواییش را بر علیه مخالفین این رژیم آغاز کرده است. با توجه به این نگرانی‌ها، پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وضاحت گفته است که خواهان تقویت روابط با همه کشورها است، اما وی تاکید کرده که این روابط به زیان هیچ کشور تمام نخواهد شد.
رنگ‌های
زندگی.
بیش از نمر فکر نیم نام صدف صدف جان وظیفه میرین محصل هستیم چه قصد؟
نخیرنیم پانتون خلاص کردیم، فارغ شدیم از پانتون کابل، فعلا وظیفه دارم در روسی جرگه.
اولی کاروبار چطور هستیم؟
خوب است میگذره، خوب هر جای مشکلات خود داره، ایف یک چیز واضح است، ما مشکلات خود داریم.
غیر از اینکه وظیفه دارین در خانه کدام مصروفیت دیگه دارین؟
در خانه نه دیگه، در خانه مصروفیت ندارم، خب مصروف مو زندگی شخصی است، متعهل هستم، خلاص دیگه چیز وظیفه خاص ندارم در خانه.
تو از زندگی متعهلی راضی هستی؟
از زندگی متعهلی خوب است دیگه، میگذره و مشکلات خود داره.
متعدل نادل گفتین، چی مشکلات مثلا؟
خوب هست، خوب مشکلات داره. مشکلات اقتصادی دیگه، یگان مشکلات دیگه، چون برای یک نفر مشکل است هم خانه و اصطلاح عوام دیگه دکتر بزا بگ دوست گرفتن دیگه. ما همون کار کردیم دیگه، خیر ما رو خدا پیش کنه.
یعنی نانوار خانه خودتون هستین؟
خودم هستم فعلا. بله.
خب شوهرتون کجاست؟
اونا ما میجستن، خب سواد تحصیل کردن، اما متاسفانه دیگه وظیفه نگرفتن، ندارن،
یعنی کار پیدا نمیتونن.
اونا نمیتونن.
شما برشان تو کدام کوشش نکردین اصلا خودتون وظیفه دارین پیدا کنین برشان؟
خود اگه یک مو غیرت توانی از میگه که خودم باید پیدا کنم.
کار شما کار نه،
غیرت های بیجا هست دیگه، اجتماعی ما چی کنیم؟
خب به اون خاطر خیلی تو مشکلات هم شما هستین دیگه.
بله بله دیگه، چی کنیم؟ بعض اوقات نمیشه، هر چیز میشه باید دو طرفه باشه، دو جانبه باشه، از یک جانبه هیچ چیز امکان پذیر نیست.
چه چند اولاد داری؟
یک طفل دارم من.
آها چطور از بازمرای از او زندگی؟
خوب است. طفل است.
وظیفه میرین باز اونا را پیش کی میمانین؟
اونا را میمانم در کودکستان میمانم.
پدرش باز چطور؟ بیکار از خانه نگاش نمیکنه؟
یعنی او قدر دیگه نمیکنه.
این کار هم نمیکنه.
قدر هم سلیش نمیشه که کار کنه.
به نظر خودتان زندگی چی رنگ است؟ رنگ زندگی به خودت کدام رنگ است؟
رنگ زندگی خوب در زندگی هر چیز از فراز و نشیبای خدا داره. گاهی در زندگی خوشی است، گاهی پایانی است، گاهی ناامیدی است. اگر زندگی یک نواخت باشه خب باز خدا روزه خوش انسان نمیدن، چون هر چیزی که یک نواخت شد